بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت عید الناس لیزیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. قل سیلوا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. فاقم وجهک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله یومئذ یصدعون. در رابطه با آیه‌ای که فرمود ای انسان‌ها جهت خودتون را از طریق پذیرش شریعت و نبوت به سوی فطرت بندازید، حالا برگشت همون رو باز از یه زاویه دیگه ادلش رو روشن بفرماد. اینجا می‌فرماد که اونجا می‌فرمود که چرا باید در جهت این دین الهی قرار بگیری؟ برای اینکه جان شما قصش قصه همین دین است. فطرت الله التی فطر الناس علیها، این توصیه‌ای که شریعت می‌کند قصه همان فطرتی است الهی که مردم را بر آن سرشتن. بنابراین در اون دستگاه سه تا چیز کنار هم است: یک شریعت، دو فطرت، سه طبیعت. یعنی سه تا چیزی که از طرف خدا آمده است کنار هم میشه یک حیات کامل اگر انسان بر اساس فطرتش عمل کنه و شریعت رو بر مبنای اینکه متذکر فطرت هست بپذیرد و طبیعت را بر اساس قواعد شریعت درش تصرف کنه و باش تعامل کنه، این یک هماهنگیست برای تعالی انسان. اگه دقت فرمودین اون دوتا محورش رو باز انسان میبینه، شریعت برای انسان، طبیعت هم برای انسان، تا انسان بستر بندگی خودش رو به بهترین نحو داشته باشه. حالا به همون اندازه که اگر از فطرت عدول کنید به نفس اماره و طبع حیوانی دیگه نمیتونید با شریعت الهی کنار بیاد، اگر از همون مسیر شریعت فاصله بگیره دیگه نمیتونه از طبیعت هم درست استفاده کنه، وقت عکسش هم میشه، طبیعت هم دیگه نمیتونه به این کمک کنه، بحرانی میشه طبیعت. این دو قسمت آخر را اگه عنایت بفرمایید در این آیه به ما متذکر میشه که اولا شما چرا نمیتونید از طبیعت بستر تعالی بگیری و چرا طبیعت در برهه‌هایی به کمک انسان‌ها نمیاد، مقابل انسان‌ها وامیسه. میگه علتش یه چیزه: ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت عید ناز، فساد در زمین و دریا به جهت آنه که دست مردم اومده است وسط. به ما کسبت عید ناس، به جهت اونی است که دست مردم در اختیار گرفته، به اعتباری دست مردم اومد تو کار که کار به اینجا کشید. و بعد بفرماد خلا این فساد چه جنسیست؟ این که مردم اگر که به جای این که با دستورات الهی عمل کنن و با دستورات الهی با طبیعت و عالم تکوین روبرو بشن، اگه خودشون اومدن وسط، به قول معروف خرد پژمرده بشر جدا شده از وحی، اگه با این عقل جدا شده از وحی اومدن وسط، هزاران مشکل و بحران براشون پیش میاد. بعد میگه این مشکل و بحران ها چه جنسی داره؟ ادامه آیه لیوزیقهم بعد الذی عملوا، این مشکلات فسادها که شما باش روبرون را ما به شما چشاندیم تا بعض اون اعمالی که نتیجش اینا میشه را شما ببینید. لعلهم یرجعون، بلکه که متوجه باشید که پس باید برگردید از این نوع زندگی. کدوم نوع زندگی؟ که ما بخوایم با بریده شدن از برنامه پروردگارمون دنیا رو درش زندگی کنیم، نه خودمون دیگه میتونیم کنترل کنیم که با طبیعت درست تعامل کنیم، نه طبیعت طبیعتیست که با انسان کافر همونطور برخورد کنه که با انسان مؤمن. خیلی به همین دوتا نکته عنایت بفرمان. اگه ذیل همین برگه‌ای که تون جزوه هست نگاه کنین، از یه زاویه علامه طباطبایی همین آیه مشهور سوره اعراف را میارن که حالا از این زاویه حالا آروم آروم بریم جلو. در سوره اعراف خداوند میفرماد که ولا ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، یعنی اگر مردم اهل تقوا، ایمان و تقوا بودن، ما برکات آسمان و زمین را براشون می گشاییدیم. خب جمعش چیه؟ یعنی یک طبیعت و یک شرایط بسیار مساعد، یعنی ایمان و تقوا طوری است که برکات آسمان و زمین را در اختیار انسان می گذاره. و عکسش بی تقوایی و حرص و بریدن از خدا باعث میشه که طبیعت، آسمان و زمین دیگه با انسان مدارا نکنه، 18 ساعت کار کنه تا بعد از، جالبه دیگه، 18 ساعت کار میکردن این بنده خدا با تو آمریکا مردم عادیشون، تا یک خانه قسطی 25 ساله که 25 سال قسط بدن تا مالشون باشه. بعد از 2 سال 3 سال با 18 ساعت کار در روز نتونستن قسطش بدن. بانک ها روی قسط اینا حساب کرده بودن، اینا نتونستن قسط رو بدن. دوتا مشکل پیش میاد. اولا خونه ها رو که از اینا گرفتن، اینا مجبور شدن تو بیابون چادر بزنن که دیدین فیلماشا. در ثانی بانگام چیزی گیرشون نیمه. اگه اخبار رو امروز گوش داده بودین، میگفت در یک آپارت، در یک ساختمان، ببخشیم مجمع، نه یه ساختمان عادی، یه مجتمع 18 طبقه یه نفر زندگی میکنه، بقیه نتونستن قسط رو بدن، بیرون بانک ها اومدن از طریق سیستم قضایی بیرونشون کردن. خب این یه نمونه ساده است تا یه چیزی خیلی بالاتر ببینیم که بسیارم مشکله. سن ما یه چیزی را میدید که اون وقت که میدیدیم نمیفهمیدیم. ما مثلا میدیم تقریبا ما مسئلهی به نام بیکاری و بیخانمانی نداشتیم زمان خودمون. اینجور نبود که یکی مثلا نیاد خونه، یکی کرای نشینی ها. چرا؟ میمد، ولی به این معنا نبود که من یادم از این آقایی که اومده بود خونه مادر بزرگ ما کرای نشینی، از مادر بزرگ ما بسیار وضعش بهتر بود، ولی لازم نبود. یعنی لازم نبود که برد یه خونه برای خودش تهیه کنه. میدید نه، اینجا مثلا ماهی دو ریال و نیم میداد، و حالا حساب کنید ماهی دو ریال و نیم، بعد نون اگه یکی دهشایی باشه یعنی چند تا نون یک ما کرای میداد. اینجوری حساب کنید نون یکی دهشایی بود، چیزی نبود. یعنی معادله اینجوری، وقت نونم یکی دهشایی بدون سوبسیدا، یعنی الانه، یعنی این چی، اینجوری رابطه ها را برقرار کنید. و ما اینا چی میدیدیم؟ دیدیم نه، در بستر طبیعی. حالا خونه چطوری ساخته شده بود؟ هیچی، یه خورده همون خاکهای وسط حیا، وسط زمین ها خشت کرده بودن، رو هم گذاشته بودن، دیوار بود، یه چند تا چوبم یعنی تیرم انداخته بودن روش، تاق بود، تموم شد. اون خونه اینقدر در نمید که فقط پول طرح مهندسیش راسته دو سال حقوق یارو باشده ها. نه، رابطه ها طبیعی بود، با فطرت ها میخوند. منم نه توصیه‌ام این نیست که برگردیم مثلا اونجور زندگی کنیم، نه، تحلیل شرایط موجود برای اینکه بفهمیم چجوری دارد خدا با ما برخورد میکنه. من دلم میخواد از این آیه جنبه معادیش رو ازش خیلی خوب استفاده کنیم. میفرماد آقا پس این آیه رو عنایت فرمودیم، در این آیه سوره اعراف میگه آقا علت این که ببینید طبیعت با شما ناسازگاره است، نمیتونین در بستر طبیعت خدا راحت از برکاتش استفاده کنین، ریشه‌اش این است که ایمان و تقوا رو به حاشیه بردید. مردم ما که بیدین نیستن، اما به حاشیه اگه بره یعنی اینی که تصمیمات نظام آموزشی و اقتصادی و سیاسی ما بر اساس تقوا و ایمان نیست. نتیجهش چی میشه؟ میفرماد برکات آسمان و زمین نداری. خب عزیزان به نظرم یادشون همین که من فتح این آدمه که 30 سالشونه، اگه یاد باشه 30 سال پیش تقریبا میوه فروش تو شهر اصفهان تقریبا نبود. بقالا بعضن تو بعضی مواقع یه هندوانهی میبردن، مردم میوه نمیخوردن. نه، برکات آسمان و زمین طوری بود که در هر خونهی اولش یه درخت توت بود یا تو محل، که خب توت موسمشه میخوردن، بعد یه انگور بود، یه انجیر بود، یه ببین هم تو بیان جلو، بعد یه انار بود. خب من رفته بودم یه بار، حالا یعنی ما شهری بودیم، من رفته بودم تو یکی از این روستاوا سال 1355، خیلی هم نیست دیگه، یا 56. بعد صحبت شد، گفتن که نه ما اینجا اصلا میوه هیچ وقت میوه فروش نداریم. بودم اصلا معنی نمیداد، جالب بود که معنی نمیداد میوه فروش. گفتیم قصاب اینا؟ گفتن نه قصاب نداریم. یه یه گاوی یکی مریض بشه سرش میبرن همه ده میخورن، بعدم دیگه میرن تا بعد. یعنی نوع زندگی. خب حالا اینا از گشنگی میمردن. من یادم از این آقا که منو دعوت کرده بود، دانش آموز من بود، اسمش گشته بودیم انیشتن، از بس عمیق میفهمید. یعنی اخبار دعوت کرده بود تو اون روستاشون، خودش با چرخ میمد، ما با ماشینم خیلی راه بود، این چون یه بار با چرخ لکاتهی که تایر جلوشم میرقصید از فریدن از اون دهشون اومده بود اصفهان تو زمستون. پس از گشنگی هم که نمیمرد ببین چه
توانی هم داشت. مثلا مونده بودم تو زمستون با این چه، یعنی این تایرش اینقدر تاب داشت که به طور عادی چی طوری بلند شدی از اون منطقه بالای فریدم. خیلی راحت، هیچ چیش هم نمیشه. طبیعت با آدم اگه کنار بیاد، انسان براحتی اون چه میخواد اراده کنه و عمل کنه رو میتونه. در سوره سجد یه آیه 21 رو من باز شاهد بودم برای تقویت بحث تا بحث رو کنم. اونجا هم باز می‌فرماد خداوند لیوزیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. میگه شما وقتی که از مسیر الهی خارج شدین، زندگیتون بر اساس دین مدیریت نشون، سیاست و تکنولوژی و کارخونه و برنامه دون اهداف الهی رو دنبال نکرد، ما حتما لیوزیقن نهون میدونید، یعنی ما حتما یه مرحله را برادون اجرا میکنیم که یه عذاب کمی بهتون میدیم. یعنی میبینین عجب، هر چه میکنید نمیشه، خراب میشه، هر برنامه میریزیم میبینیم پس میزنه. میفرماد چرا این عذاب ها میده؟ تا بفهمید، خوب دقت کنید، با برنامه الهی در دنیا و آخرت میشه زندگی کرد. دون العذاب الاکبر، اون عذاب نهایی شدید که روز قیامت هست رو اول بهتون نمیدیم. چرا؟ اینش خیلی سخت است، دقت میخواد که بفهمی در همین دنیا هم یک نحوه عذاب آخرتی بدون میدیم. چرا این عذاب آخرتی نمیبینید؟ چرا وقتی میبینید خانواده دیگه اون آرامشو نداره، ارتباطا به هم خورده، بازار اون شرایطی که باید داشته باشه در نداره، نظام آموزشی، کارخونه، شهر همش ریخته است به هم. چرا این رو یه نوع عذاب مختصر قیامتی نمیبینید؟ لا، میگه اگه اینا عذاب قیامتی ببینید لعلهم یرجعون. هم در آیه‌ای که تو جزء شما هست، یعنی آیه 40 که سوره روم، هم آیه 21 که سوره سجده، آخرش هست چی؟ ما این عذاب رو بر اساس اینکه شما یه تحلیل دقیقی پیدا کنید میاریم تو زندگی، وگرنه عذاب اصلی چیز دیگه است. یعنی شما تقاص جدا شدن از برنامه خدا رو در تمام مناسباتتون بدونین بسیار شدید باید بدید، اما از سر رحمتمون میایم یه عذاب کوچکی میدیم تو همین آیه که میخونین بعد الذی عملو. نگاه کنید آیه 41 را میگه لیوزیقهم، ما حتما به اونهایی که از فطرت الهیه و شریعت الهیه فاصله گرفتن حتما یه عذاب میدیم. این عذاب را چرا میدیم؟ لیوزیقهم بعد الذی عملو، تا بعض اون چه عمل میکنند را بچشند. یعنی اولا عذاب قیامت چیزی جز از عمل آدم بدا نیست، یه چیزی اضافه نیست. اینا خیلی به دردمون میخوره همیشه با، یعنی بعضی اعمالشون را بهشون میچشونیم. این یه نکته که عنایت داشته باشین گم نشه. نکته دوم لعلهم یرجعون، شما بشینین به فکر فرو برین که خب چرا جامعه اینجور شده است؟ چرا رابطه انسان ها اینقدر تنفر آمیز است؟ چرا اینقدر با هم بدن؟ چرا اینقدر رقابت ها غلیظ است؟ چرا معنویت و محبت و عدالت نیست؟ چون میدونیم که تا انسان ها همه دوست نداشته باشن محال است عدالت تو جامعه بیاد. عدالت زوری که بفرما گفتن که میخوایم یه کاری کنیم که نه سیستم الکترونیکی میکنیم، دولت الکترونیک هیچکی نمیتونه فرار کنه. خب تو غرب الان همینطوره، خب هیچکی نمیتونه فرار کنه، اما یه مرتبه یه بحران به وجود میاد. همه امروز شنیدین دیگه، 3 تا بانک دیگه هم ورشکستن. خب این نمیفهمد. یادم از 10-15 سال پیش یکی از این رفقای ما رفته بود خارج، اصرار، آقا شما هم یه سر برو خارج. گفتم چرا؟ گفت برای که اون عدالتی که ما دنبالش ما اونجاست. راست هم میگه، اگه شما این فیلم به اصطلاح مال آقای چارلی چاپلین بود، میخواست دوران مدرن را بگه، دیگر میکردین، میخواست ببینین که ماشین را میخواست بگه آدمایی که کارش میکنیم که اصلا نتونه حوله بره، همچین نقاله جلوش حرکت میکنه که دیر به جنبه، میخواد باید این پیچه را صفر کنه این آقا دیگه، نقاله حرکت میکنه و این نمیتونه وقت پیچه را صفر کنه کارخونه میریزه به هم، پس حوله نمیره باری کلا. اما نتیجه شد به قول ایشون میگه خب وقتی یارو دیگه اصلا کارگری برای شما نمون، دکمه ها را شکل دکمه ها چی میگن؟ دکمه ها هم که شکل پیچ بود، این میخواست با آچار صفر کنه، اون خانم دامنش دکمه ها شکل پیچی بود که این الیانیسون هم میخواست بگه، دنبال خانم گذاشته بود که این با این آچارا پیچه را صفر کنه، نگو اینا دکمه دامن این خانم بود. این نگاه را میخواست آقای چارلی چاپلین بده که بابا اگر ما از جهتی داریم جلو میریم، اساسمون ویران میشه. حرف خوبی را میخواست بزنه. دنیای جدید تقریبا، حالا یادم نیست ترجمه شده بود به چی. حرف من این است که در این قسمت دوم آیه میگه که شما بدونید این یه نوع عذاب است. اگه بدونین عذاب است، به جای این که هی با ماشینای جدید و تکنولوژی جدید بخواین درمان کنید مشکلات قبلی را، تجدید نظر میکنید به کل جریان دیگه. معجزه از این بالاتر شما سراغ دارید؟ اگه عزیزان بدونن دنیای مدرن در چه حالی است، میفهمن این آیه چی میخواد بگه. دنیای مدرن درست عکس این عمل میکنه، یعنی یه برنامه میریزه، بعد نید 7-8 مسئله پیش اومد، حالا میاد 7-8 برنامه تو همون رنج، تو همون تکنولوژی، با همون برنامه ریزی تکنیکی میریزه که این برنامه ها مشکلات دیگه به وجود اومده حل کنه. حالا چی میشه؟ حالا 70 مشکل پیش میاد. حالا 70 مشکل هم میخواد چه کار کنه؟ با 70 کمیته 10 نفری حل کنه. میگه آقا تو نمیفهمی، این یه نوع عذاب دوری از پروردگار است اومده تو زندگی. به جای اینکه برگردی اصلا شروع رو تجدید نظر کنی، شروع این دنیا میدونین که از یک کلمه شروع شد، این دنیای جدید، گفتن علم دارین دین میخوایم چه کار، از اینجا شروع شد. یعنی رنسانس برگشت به علمی است که پشت کرده به دین، هنوزم همون ادامه داره. اگه نه جابر ابن حیان هم عالم بوده است، ابو ریحان بیرونی هم عالم بوده است، این شیخ بهایی تو همین اصفهان چه عالمانه عمل کرده است، این دریای نیل را با عالی ترین علم ها تقسیم بندی میکنند. آبش ها میدونید که دریای نیل یا رود نیل پر جزرومت ترین رودخونه یا دریای دنیاست. اینم که بین دریا موندن و رودخونه موندن بحثه، برای اینکه آخه رودخونه که جزرومت نداره که. اینا اینقدر با دقت حساب کردن همین کارهایی که تو اون جایی که شیخ بهایی باید میکردست یا بقیه دانشمنده انجام دادن همه این، پس همیشه علم بوده است. این علم، علم نوظهور است. این اومده است رو این دست میذاره کدوم علم علمی است که به فساد انجام میشه. به ما کسبت عید ناس، خودمون میکنی. پیغمبر رو میخواییم چی کن؟ ببینید شیخ بهای، شما نمیدین اصلا میتونین برسین به اینکه واقعا شیخ بهای یه عارف بزرگ است، یه فیلسوف بزرگ است، یا یه فقیه بزرگ است، یا یه دانشمند بزرگ، هر کدوم رو بگیرین درست است. چیز عجیب، یعنی آدم وقتی روی کردش درست شد تو همه چیز افق عالیه رو داره. خود حضرت امام شما می‌بینید در سیاست، عرفان، فلسفه، فقه، اساتید خیلی قوی، اساتید خیلی قوی فقهی میگن حیف که امام شاگرداشون تو مسائل سیاسی و اجتماعی رفتن جلو و مکتب فقهی امام الان اونطور که باید شاید در حوزه ها ریشه نگرده است. و حیف، یعنی میگن مکتب فقهی امام مکتب بسیار قدرتمندی بوده است و نه حیفه که داره بیرنگ میشه با بقیه مکتبه ها میره به حاشیه. خب این فقه میان تو مسائل عرفانی دیگه من نمیخوام اینجا وقت نبگیرم. صاحب نظران بزرگ میگن که بعدن اندیشمندانی باید بیاد در شرح بعضی قسمت های اندیشه عرفانی امام باب بحثایی را باز کنن. خب میخوام اون نتیجه رو بگیرم، اگر روی کرد درست شد تمام استعدادها در اوج خودش شکوفا میشه. حالا اگر عکسش کردی گفتی خودم هر حرکتی اقتصادت نمیدونم مسائل سیاسی مسائل علمی همه فاسد میشه، خب این چه علمیه که امروز به قول خودشون هیچ خانه امنی برای بشر نگذاشتن؟ خب شما این خونه های آپارتمان ها رو ببینید، میدونید که اینا طرحش طرحای اسرائیلی است. اسرائیلی خیلی خسیسه. وقتی این خسیس بودنش یعنی یهودیایی که نور یهودیت ازشون رفته است منظورم. وقتی اینا خیلی خسیسن اومن همه چیزا میخوان قاطیخ کنن. او وقت میان خونه های هم که میسازن دیگه براش حیات نمیذارن. و خودم دیق میکنه تو این چی میگن این خونه های آپارتمانی. وقت بعدم نمیفهمه که ریشش کجاست، زندگی را گم کرده است. نمیفهمیدم که روی کرده اولیه این بود که در پهندشت طبیعت انسان ها به وسعت طبیعت باید زندگی میکنن. چه همه یه جا جمع شدند و فقط یه نفت داره، سرمایه دارا زمینایی را تصاحب کردن و خوب میفروشن. حالا اگه مردم این همت رو داشتن که در این همت رو داشتن نگو که رفته بالا نشستی دلت خوشه با نه، میفهمم که الان نشدنیست، ولی لااقل عیب را بفهمیم تا ادامش را هر جا که میتونیم تنفسی بکنیم تنفس بکنیم. افضل العباده انتظار الفرج مگه نگفتن؟ فرج یعنی چی؟ یعنی منتظر باشیم، یعنی حقو بشناسیم، آنی که فرج اومد بچاپیم بقاپیم بگیریم. ما گاهی خدا کمکمون میکنه که برگردیم به یه زندگی سالم دینی، ولی چون اون را دیگه به رسمیت نمیشناسیم میخوایم برای رفع بحرانهایی که خودمون درست کردیم بازم با همون اندیشه بحرانزا ادامه بدیم. بارها من این جمله را از آقای ایوان ایلیچ، مرد بسیار بزرگی است در به اصطلاح آمریکای جنوبی زندگی میکنه، مکزیکیه، میگه که مشکل ما اینه که با سرعت زیاد بحرانهایی درست کردیم، حالا میخوایم با اضافه کردن اون سرعت بحرانهای به وجود آمده را رفع کنیم. میگه مگر با علت یک مشکل میشه مشکل را رفع کرد؟ خیلی عالمانه هم سخن میگه. اینقدر الان متاسفانه فضای فکری و فرهنگی جهان عینک ارزش ها و ملاک های مدرنیته را به چشم زده است که اصلا نمیتونه بالاتر از فکر مدرنیته. میگه خب چیکار کنیم؟ آن نمیتونیم دیگه زندگی کنیم. خب پس بالاخره باید با ماشین تون تون بریم کارامون رو انجام بدیم. خب کار نمیتونیم بکنیم. خب ماشین هم که اگه کند بره ماشین ها رو یک کارش میکنیم تون بره، جاده همون هم اگه تنگ بود گشادش میکنیم که زودتر به کارامون برسیم دیگه. خب باز من هم چرا هرچی میدویم باز انگار بدتر از قبل میشه. رمزش را باید فهمید. رمزش اینست که از یه زاویه دیگه نگاه کنیم. آیه میگه که مردم بیایید، همه اینا رو ما گفتیم، بیایید ببینید آقا تا شما میخواین با خودتون به عید ناس میخواید با اون چه خودتون به دست آوردید زندگی را اداره کنید، زهر الفساد فی البر و البحر، دریا و خشکی را فساد میکرد. دیگه اینا ریزکاری ها و به حساب فنی ها شد، اینا کار بحث فضای بحثی ما نیست. اینا خودش خیلی حرف داره که چرا میگه که دریا، یعنی شما میدونیم که امروز اگر دریاها وظیفه خودشون رو انجام ندن تنفس انسان ها رو خشکی مختل میشه. نمونه شما ببینید، یه مقداری قطب آباش آب شد، شما میبینید گرما از این برامد، از این بر گرما رو ما درست کردیم، یخای قطب آب شد. یعنی رابطه ها رابطه هایی است که همه چی به هم ربط داره. چرا؟ چون یک مدیریت واحد احدی نظام عالم را تنظیم کرده است. من میخواستم از این آیه عزیزان خوب استفاده کنند. هیچ جا بهتر از این آیات نمیشه تحلیل برای رفع برای جایگاه مشکلات داشت. شما میرین پیش این آقای کارشناس، حالا چه کارشناس روانی چه کارشناس اقتصادی، میبینین برای رفع مشکلات موجود چی؟ نمیاد روی کرده عوض کنه، همینا را دوباره به یه نحوی دیگه ادامه میده. ما میخوایم بگم آقا این آیه میگه که مردم، تا شما به خودتون امید دارید و از برنامه های الهی در همه ابعاد زندگیتون استفاده نمی کنید، شما روز به روز عذابهای از جنس قیامت می چشید. شما این مشکلات را به جهت این که می خواهید خودتون منهای برنامه خدا زندگیتون رو اداره کنین دارین میچشید. حالا میخواید برین پیش یک کارشناسی که خودشم تو همین فرهنگ جدا شده از خدا برنامه ریزی میکنه، دارم میپرورونه خودش را پرورده است، میخواید از این استفاده کنین؟ یک حدیثی که شاید دوستان تعجب کنن که خب علنه که خیلی مشکلات مثلا نسبت به دولت های قبلی یا این دولت فرق که نمی کنه که خیلی، اما مثلا این که ما اصرار داریم آقا آیات قرآن میگه ما باید برگردیم از فکر و فرهنگی که مدرنیته به ما داد و چون میبینیم حداقل در روی کرد، حالا تا بخواد عمل بشه و اینا طول میکشه. یکی از اختلافهای اساسی که هنوزم حل نشده است و ما امیدواریم حل بشه ولی درست حل بشه اینه که دولت نهم خیلی سریع با این مسئول پژوهش های مجلس، خب یه دکترا اقتصاددان است دیگه، با این دکترای اقتصاددان یا مثلا اون رئیس بانک مرکزی، اینا دولت نو معرفش این بود آقا من قبول ندارم این نظام اقتصادی ما رو به نتیجه میرسونه، سرمایه داران دنیا رو به نتیجه رسونده است. اصلا اقتصاد کلاسیک را سرمایه داران درست کردن که مردم با 18 ساعت کار از گشنگی نمیرن و حاصل کارشون سرمایه دار رو به چرخوند. امن دنیا هم همینطوره، برو برگردم نداره، تمام دنیا اینجوری است. فرقش نیست که طرف نمیفهمه داره جون میکنه، تازگی ها فهمیدن بعضی هاشون، یعنی یه عمر است که اینها مردم عادی 18 ساعت کار میکنن هیچی هم ندارن. عموما بقیه است، یعنی این کارها توی رینگ انجام میشه که ثروتها برمیگرده به صاحبان قدرت و ثروت و سیاست. فقط هنری که اینا داشتن در غرب تحت عنوان بیمه بیکاری و نمیدونم خانه اجاره ای نمیذاشتن اینا بفهمن که این زندگی نیست. من در جای خودش به لطف الهی اینا روشن تونستیم بکنیم که این انقلاب اسلامی بود که این نوع زندگی را زیر سوال برد و مردم به سوی دیگه ای رو کردن. یه مرتبه غرب نتونست جواب بده، که این بحث خیلی عمیقی میخواد. شما فکر نکنید که همینطور ساده یه مرتبه اون نوع زندگی را مردم نپسندیدن، بعد بانکدارا مجبور شدن یه نوع زندگی را پیشنهاد کنن، بعد تو پیشنهاد تو این زندگی به جهت جنایت هاشون که مردم ها طوری کرده بودن که نمیتونستن قسط خونش، یارو دکترا داره قسط خونش نتونست بده، بیکاره. خب اینا یه مرتبه حساب آدم حریص که نمیفهمه که حریصه، که میگه حقمه، از اون ور طور به این حقوق میداد که این فقط میتونست نمیرد، از این ور این میخواست یه خونه اجاری 25 ساله داشته باشه با این حقوقی که این به این میداد. خب این حقوق نمی کشید، ریخ به هم. و دقت کردین که حالا اینا بحثای امروز هست. اگه شما امروز خودتون رو بشناسید، راه درمان امروزتون هم از آیات قرآن میگیرید. خب میخوایم بگیم که این حرف دولت نهمی بود که آقا اینجوری ما ملتمون رو نابود میکنیم. ما انصاف اینست که ملتمون رو خفه نکنیم، نجات بدیم. مثلا من خودم تعلم نیست که دانشگاه آزاد یه حیله‌ای بود برای خفه کردن ملت. همون زمان که درست شد خیلی ما هرس خوردیم، اما خب کی حرف ما رو میشنه؟ اونا کار خوش نکرد. ببینید گاهی سیاست مدارا میان بیش از این که مشکل حل کنن، بعضی ها اینجوری هن دیگه، نمیخوام بگم بدندا، اما اینجوری هن. به جای این که مشکل حل کنه فعلا یه کاری میکنه، دم دهن اینه ببنده تا بعد. این یه نوع نگاهش. بخند و نخند، بعضی سیاست مدارا ما اینجوری هم نمیخوندم جنایت کننده این بیش از این بلد نیستن اداره کنن، بیش از این بلد نیستن اداره کنن. میگم آقا الان شما، من یادم در دوران دولت سازندگی خب جوش میزنیم که بابا شما اینجوری با آوردن این کارشناسا، با آوردن این افراد، درست ظاهرن اینا زرنگند، ولی اینا مثل اختاپوسن، مثل زالوان میفتن به جان ادارات ما دیگه. اینا روحیشون روحیه‌ای نیست که به حقوق اداری راضی باشن. اینا ادارای ما رو از اون روحیه دوستی مردم و عدالت میارن پایین، تبدیلش میکنن به اداراتی که کشور رو باید بدهشون بخورن، بازم کمشونه. خب این روح اداری ما یه چیز دیگه بود زمان امام، هی اینجور شد. خب این روحیه که میگه خب حالا فعلا، من یادم است که ما مدیر کل بودیم، حقوقمون زیادیمون هم بود، یه مرتبه یه چیزی یادم هم رفت اسمشا، تحت عنوان حق مدیریت، نه یه چیز دیگه هم بود اسمی، ما حساب کردیم دو برابر حقوق آموزش پرورشی یه معلم است به یه مدیر میدم. خب حالا دیگه میشه مدیر رو برداشت؟ قبلا هی به مدیرا میگفتن آقا بفرما، میگفتن نمیشه ما کار داریم. خب حالا میگه حالا پشت میز میگن برین، میگن ما کجا بریم؟ جان نمیدن، نه صف میزه گرفتن. خب این نبود بابا، عکسش بود. یعنی این که این میخوام عرض کنم، ما چرا؟ چون ما یه معضلی داشتیم به نام اینکه بچه مذهبی ها نیمدن مدیر بشن. خب نیمدن، من خودم یادم از ده ها را دعوت میگه، ده ها نفر را دعوت میکردم نیمدن، برای اینکه نمیخواستن رئیس باشن. خب حالا ببین چطوری معضل حل کردن، اومدن دو سه برابر حقوق مدیر رو زیاد کردن. حالا بچه مذهبی ها اومدن یا زالو ها اومدن، فهمیدین؟ عجب هم حل کردن. این یه نوع نگاهه. ما حرفمونی بود که روحیه دولت نهم این نگاه نیست، چون آخه دیده بودیم، مقایسه کرده بودیم تو همه این دولت ها، ما یه مسئولیتی داشتیم، حس کرده بودیم قصه این که دارد انقلاب و ارزش های انقلاب میرد، ما از بعد از انقلاب همین طور میخوردیم. هر جا میرفتیم میدی که هر به طور شده بود که من میگن که یکی گفته بود که بابا فلانی را اگه یه چیزی ازش بدوزی و بهش بفروشی بازم ضرر میکنی، بدوزی آبش بفروشی. بنده به جایی رسیده بودم که دولت رو میشناختم که اگر اینا میخواستن مسجدم بسازن میدونستن از میخونه خطرناک تر است. خب من اینا رو میشناختم. روحیه‌ای که اومد سر کار یه روحیه‌ای بود که اصلا دین و دیانت بازی بود براش. حرفم اینجا نیست، حرفم روی این نکته است که گاهی بعضی دوستان که آقا انگار خیلی که هیچی خوب نیست، نه چیزی خوب نیست، ولی ببینید یکی از افقی را میخواد به نمایاند که این افق درش گشایش هست، هرچند که معضلات زیاده. یه وقت میخواد این افقها هم یکی یکی ببنده. ما اول انقلاب بسیار افقها جلومون باز شد، بسیار باز شد، هی یکی یکی والا بستن 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 بستن، در حالی که شما یه مرتبه میبینید که ما به این معضل افتادیم. حالا حرفم چیه؟ حرفم اینه که خب اگه یه دولتی میاد میگه آقا اصلا من این نظام اقتصادی را قبول ندارم، بعد خیلی بی انصافی به اسم اینکه آقا قوانین را رعایت کنی، آدم بیشتر حرص میخوره. که مثلا حالا بلا تشبیه، خلیفه اول پیغمبر یه دستوری داده بودن که هر وقت کسی ببخشید، اول نه کسی که حاکم مسلمین است هر کس کسی باش مقابله کرد حکمش قتل است. خب اما بنابود که حاکم مسلمین باشه امیرالمومنین، حالا خلیفه اول حاکم مسلمین شد، راست راست میخواستن امیرالمومنین رو بکشن، اگه فاطمه زهرا نرسیده بود کشته بودن، کشته بودن صفر. خب این مشکل ما چیکار کنیم؟ بناس یه رنج، یه قانونی به نام قانون اقتصاد سرمایه داری رو به ما تحمیل کردن، حالا میگن که باید انجام بده. آقا قانون عمل کنین، قانون عمل کنین. خب آدم چیکار کنه؟ واقعا باید قصه بخوره. میگه که بابا این به ما کسبت، این که من عرض کردم آیه قرآن انگار امروز اومده است، خب من اینجوری میفهمم. میگه آقا این عذاب رو شما اسم گذاشتین قانون، آ بعدم میخواید که کسایی که معتقدن میشه این ملت رو نجات داد، این مشکلات نجات داد از این دوشه این ملت، میگوین که نه قانون عمل کن. خب من که میفهمم این جمله که این میگه قانون عمل کن منظورش چیه. خب هرس میخورم اگه نه، بله همه میخوان قانون عمل کنن، اما تو منظورت از این قانون عمل کنین است که بیاین تو دستگاهی عمل کنین که به اصطلاح اقتصاددانهای تحصیل کرده کلاسیک پیشنهاد میکنن. خب نمیگیریم نتیجه، برای همین نه. ما بعد از 16 سال دولت اصلاحات دولت سازندگی نتیجهش ببینید چی شد. خب حالا اینم ادامه پیدا کنه که خب بدتر میشه. من فکر میکنم که این آیه میخواه بگه مردم عذاب جهنم هم همینطور است، اگر جدی بر نگردید مشکلات دونا از بیدینی دون بدونین، دوباره هی اصرار میکنین که آقا همون بیدینی را ادامه بده. خب نتیجه چی میشه؟ حالا آیه بعدی را دیگه نمیخونم، اما یعنی مفصل بحث نمیکنم، ولی ببینید حالا قشنگ میگه، به خصوص تفسیر علامه طباطبایی زیل این آیه ببینید، میگه که قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. میگه پیغمبر در این رابطه که مردم وقتی که بخوان خودشون زندگیشون اداره کنند و بعد عذاب گرفتارشون میشه، بگو برین این زمین رو نگاه کنین، قل سیرو فی الارض، این تمدن‌های ویران شده رو نگاه کنین، اینا از نظر اقتصاد علمی کمتر بودن؟ واقعا نبود اینجور، اون چنان دقیق بودن، هر جا رو شما بگید، از فرعونیان بگیرید، اینکاها بگیرید، بشمنها بگیرید، یعنی این تمدنهای گذشته نشون میده فوق العاده. شما دقت کردین چشم مصنوعی، یعنی تو همین تو یکی از این اکتشافات دیدین یارو، دورانی بود از که چشم مصنوعی ایجاد میشده در آفریقا، در همین مرکز آفریقا یک اکتشافاتی شد، مغز را جراحی کرده بودن. یعنی میدونید که میشه گاهی یعنی این استخون مغز وقتی که شما به اصطلاح استخونش نگاه میکنین معلوم میشه که این جراحی شده است، مغز جراحی شده. حالا کی؟ اصلا تاریخش معلوم نیست. خب میگه آقا شما هر جا رو میخوان برید نگاه کنین، ملت‌های بزرگی بودن، علم داشتن، اقتصاد داشتن، برنامه داشتن، ولی چون که دین نداشتن ویران شدن. جمله علامه را من خلاصه کردم، خیلی قشنگه. می‌فرماید این قاعده در آیه فوق را می‌توانید در تاریخ تجربه کنید که ابتدا بعضی از نتایج اعمالشان را به آنها چشانید و چون برنگشتن و عبرت نگرفتن، یعنی گفتن چی؟ گفتن چیزی نیست، مال اینه که این اشکال تو برنامه بوده، فلان متخصص این ضعف رو داشته، یه جور دیگه عمل کنه. برنگشتن به مکتب الهیه، چون برنگشتن و عبرت نگرفتن و در فساد تثبیت شدن، خیلی این جمله دقیق است، نظام صالح الهی اجازه بقا به آنها نداد و نابود شد. این جمله را نمیدونم همینجا آوردن یا اول آیه آوردن، من اینجا آوردن تا تنظیم کنم جمله را. ببینید علامه بفرمود آقا این نظام الهی نظام صالح است، این نظام صالح باید با اندیشه صالح اداره بشه و تعامل بشه، طبیعتش غیر طبیعتی. خب حالا اگر شما از نظام صالح که مال خداوند است استفاده نکنید، به تو اجازه نمیدهد بمونی، فرصت بهت میدهد ولی نمیذاره نتیجه بگیری. نظام الهی بر اساس سنت الهی به من و شما فرصت میده که ما بتوانیم نگاه کنیم مشکلاتی که به وجود اومده اصلا درست تحلیل کنیم. حالا اگه درست تحلیل نکردیم و عبرت نگرفتیم ویرانمون میکنه. میگه که تازه اینجور نیست که همشون بد بودند، اکثرهم مشرکینیم، اما نظام فاسد بود، جهتگیری کلی خراب بود. چون جهتگیری کلی خراب بود اینها نتیجه نگرفتن، یعنی تمدنشون ویران شد نه به ثمر رسید. انبیا رو ببینید تمدنشون هی به ثمر میرسه، یعنی ثمره زحمات حضرت موسی علیه السلام در حضرت عیسی علیه السلام شکوفا میشه، اون حرکت میکنه به دین اسلام، اون دین اسلام نه همطور هی سیر میکنه تا هر کس، شما الان ببینید هر کس الانه با اتصال به حرکت انبیا و به امید شکوفایی اسلام همین حالا زندگی میکنه، همین حالا داره پاک زندگی میکنه. برای همین حضرت باقر میفرمان من مات، اگه کسی تو این جهتگیری بمیره لحاظ، اما منتظرن لحاظ الامر، منتظر اون شکوفایی عالیه باشه توسط حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه، همین حالا در مرتبه عالیه تاریخ توحیدی زندگی کرده است. میفرماد مثل کسی است که در خیمه حضرت زندگی کرده است. فی فستاته، دقت کنید جمله را. این یعنی اگر کسی تو تاریخ نور نبی و ولی قرار گرفت، هر لحظه‌ای که در این مرحله تاریخی باشد در عالی ترین شکل حیات شد. نمونش حضرت امام، نمونش بچه های اهل دیانت و جنگ و جبهه و مبارزه با ابرقدرت. ببینید همین حالا در شکوفایی تاریخی است. اینا دلم میخواد روش بعدن وقت بذاریم. خب حالا چرا آیه 42 میگه چرا اینا به این روز افتادن؟ خب معلومه، به ما کسبت عیده ناس، میخواستن با خودشون برنامه ریزی کنن. دوباره حرف میارد، من تو پرانتز بگم. ببینید میگه که باید جهتگیری تاریخ عوض شده. چرا آخر آیه میگه کان اکثرهم مشرکین؟ یعنی نظامشون فاسد بود. بنابراین اگه شما خواستی الان از من بپرسی که خب حالا من میخوام که درست زندگی کنم با این نظامی که سراسرش همش فرهنگ غالب، فرهنگ مدرنیتست و کفر ظلمات جهانی، چه کار کنم؟ بنده هیچ وقت نخواهم گفت که خب میتونی، نه نمیتونی، فوقش همون که عرض کردم نمیپسندی، چاره‌ای نداری که همینطور زندگی کنی، ولی اولا تأیید نمی کنی، در ثانی اون نقطه های گشایش که پیش میاد میقاپی. فکر میکنین چرا بعضی ها تونستن حرف امام را بفهمن؟ حضرت امام یه گوشه نجف حرف زدن و بعدم در نفلا شتو. کیا فهمیدن؟ کسانی که فهمیدن نظام شاه پسندیدنی نیست، گشایش که پیدا شد دیدند و پسندیدن. یقین بدونین این ظلمات پاره میشه. این نوع بودن، بودن حقیقی نیست. طبق این آیه قرآن الان فکر و فرهنگ نظام اقتصادی ما در کل جهان، ما هم که نمیتونیم جدا از جهان زندگی کنیم، نظام آموزشی، نظام سیاسی ما کفر است. در کلیت دارم عرض میکنم، در نظام کفر خدا فرصت میده ولی امنیت نمیده. خب این گشایش پیدا میشه. این بحثا بسیارش مال این است که وقتی گشایش پیدا شد یه مرتبه شما تو همون اردوگاه کفر نمانی. نکته ای که به ما کسبت ایدی الناس رو میخوام یه تاکید بکنم بلند شیم بریم. ببین آقا اونچه شما میکنید، اینا بمونید برای بعدا، اونچه شما میکنید باطن غیبی ندارد، اونچه خدا به شما پیشنهاد میکنه باطن غیبی دارد. اون چه باطن غیبی ندارد حتما هم ما را پوچ و به آتش میرساند، هم عملمون را بی نتیجه میگذارد. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی یا رب العالمین یا واهب، بر ما منت بگذار و فرج با برکت مولای من را تسری بفرما. الهی ما را در چنین شرایط از یاران واقعی حضرتش قرار بده. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بده. مسئولینی که در جهت برگشت به شعارهای اصلی انقلاب و اهداف اصلی انقلاب تلاش می کنند، پروردگار و موفق و مؤید بده. مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بده. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.